والیبال ایران در هفته پایانی لیگ والیبال ملت‌ها در ایتالیا به مصاف فرانسه رفت و در سه دست پیاپی نتیجه را به این حریف قدرتمند اروپایی واگذار کرد. شاگردان الکنو ساعت 17:30 دقیقه فردا با لهستان و پس فردا از ساعت 18:30 دقیقه با آرژانتین مسابقه می‌دهند. در همین چارچوب امروز سربستان 3-1 استرالیا را شکست داد. ژاپن 3-0 بلغارستان را برد و در ادامه کانادا با هلند، برزیل با ایتالیا، اسلوونی با آمریکا، لهستان با آرژانتین و آلمان با روسیه دیدار می‌کنند. لیگ برتر فوتبال امروز با 1 پیگیری می شود و تیم استقلال از ساعت 19:15 دقیقه در دیداری موبقه از هفته 21 در ورزشگاه آزادی از تیم پدیده مشهد پذیرایی می کند. قضاوت این بازی را کمیل قاسمی بر عهده خواهد داشت. صالح مصطفی و محمد نوازی مربیان استقلال و پدیده.
فکر میکنم هر دو تیم شناخت خوبی نسبت به هم دیگه داشته باشن. توی شرایط بسیار سخت کادر فنی بازیکن‌ها دارن تمام تلاششون میکنن که بتونن با وجود تمام مشکلاتی که توی این روزها راجبش صحبت شده در واقع تمرکز کنن برای بازی تا بتونیم انشالله یه عمل کردی که در خور شأن باشگاه استقلال هستش برای این بازی داشته باشیم، هرچند که این کار بسیار سخت است.
جلو استقلالی بازی داریم که خب درسته خیلی مشکلات داشته ولی هر آن و هر لحظه میتونه برای ما خطرساز باشه. بازیکن قابل قبولی داره، مربی خوبی داره، رو نقطه قوت و ضعف تیم استقلال هم کار کردیم. انشالله که بتونم بچه ها اون چیزی که بهشون گفته بودیم تو زمین پیاده کنن. انشالله بتونیم با دست پر برگردیم به مشهد.
در همین چارچوب فردا در دیداری بجامانده از هفته 22 فولاد خوزستان در اهواز میزبان نفت مسجد سلیمان است. اما همان گونه که پیش بینی میشد اشتباه سید حسن طباطبایی در انتخاب محسن آشوری به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون کاراته درهای حاشیه را به روی این رشته رزمی باز کرد و شهرام مهروی سرمربی تیم ملی در اولین اقدامش در مخالفت با این انتصاب در تمرین نوبت صبح تیم ملی حاضر نشد تا شایبه استعفاش در کمتر از 1 مانده به المپیک قوت بگیرد. با یادآوری نکته که اقدام 2 پیش رئیس فدراسیون کاراته برای بازگرداندن مجدد آشوری به مناصب مدیریتی منجر به شکست و عذرخواهی رسمی او از خانواده کاراته شده بود، دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
وزیر ورزش و جوانان با دخالت مجدد در امور فوتبالی احتمال بازگشت کارلوس کیروش به رأس کادر فنی تیم ملی ایران را تکذیب کرد. مسعود سلطانی‌فر در مراسم اهدای کاپ قهرمانی در سوپر جام به پرسپولیس‌ها گفته موافق بازگشت کیروش به فوتبال ایران نیستم و مطمئنم رئیس فدراسیون فوتبال هم تمایلی به این بازگشت ندارد. اما در عین حال که برخی رسانه‌ها از آغاز مذاکرات جدی یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال با گزینه‌های نظیر اسراماچونی و یحیی گل محمدی خبر می‌دهند، عزیزی خادم بدون رد یا تایید این گمان زنی‌ها در اظهاراتی عجیب گفته برای ایجاد تغییرات به اندازه کافی زمان داریم و فعلا همه باید از صعود تیم ایران به مرحله نهایی مسابقات انتخابی لذت ببریم. باشگاه پرسپولیس از رسول خطیبی به دلیل اظهارات خلاف واقعش بعد از سوپرجام شکایت کرد. خطیبی بعد از فرصت سوزی در سوپرجام طبق روال این روزهای همه مربیان بازنده در بازی برابر پرسپولیس به فرافکنی پرداخته و برای کاستن از تبعات این باخت و پنهان کردن ضعف‌های فنیش گفته به دولت و وزارت ورزش تبریک میگویم که در روزهای پایانی کارشان 1 جام دیگر به پرسپولیس هدیه دادند. باشگاه تراکتور حرکت غیر ورزشی مهدی تیکدری در بازی دیشب برابر پرسپولیس را بی پاسخ نگذاشت و 20% از مبلغ قرارداد این دفاع راست 24 ساله را کسر کرد. تیکدری در دقیقه 78 بازی سوپر جام در حالی که تراکتور 1-0 از پرسپولیس عقب بود به دلیل هیجانات بازی در حرکتی غیر ورزشی با مشت به سینه سعید آقایی بازیکن پرسپولیس کوبید و ضمن گرفتن کارت قرمز مستقیم از داور فرصت جبران نتیجه را برای تیم تبریزی دشوارتر از قبل کرد. بازیکن فوتبالی که 9 سال قبل به سفارش یکی از نمایندگان مجلس نهم به جمع شاگردان پرویز مظلومی در تیم استقلال تهران اضافه شده بود، زمین بازیش را تغییر داد و این بار به عنوان یکی از 15 فرد منتخب به عضویت شورای شهر مشهد درآمد. رضا قره‌خانلو رئیس آکادمی المپیک ایران در فاصله 1 ماه مانده به آغاز بازی‌های المپیک در توکیو این سمت را واگذار کرد. سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک پایان دوره مأموریت قره‌خانلو در این مجموعه و اعلام نیاز دانشگاه تربیت مدرس را دلیل اصلی تغییر رئیس آکادمی ملی المپیک دانست و گفت وظایف ایشان به من محول شده و سعی می‌کنم تغییرات تأثیری بر نحوه آماده سازی المپیکی‌ها ایجاد نکند. تورنمنت بین المللی فوتسال صدرا که قرار بود روز 10 تیر در شیراز برگزار شود با انصراف بعضی از کشورها لغو شد. طبق شنیده ها انصراف آنگولا و ونزوئلا از سفر به ایران باعث لغو این تورنمنت بوده و این در حالی است که تیم ملی فوتسال ونزوئلا برای برگزاری بازی تدارکاتی با ازبکستان در روزهای 4 و 7 تیر راهی تاشکند شده است. پادرمیانی فرهاد مجیدی مانع بازداشت مدافع نجومی بگیر استقلال در شب بازی با پدیده شد. محمد حسین مرادمند که در ابتدای این فصل با رقمی چشمگیر راهی استقلال شده برای گرفتن رضایت نامش از تیم پدیده چک شخصی داده که حالا پاس نشدن همان چک برایش درد سرساز شده است. در این میان احمد مددی مدیرعامل استقلال گفته مرادمند در ابتدای فصل چک استقلال بابت دریافت رضایت نامش را نقد کرده و به حسابش خوابانده و به جای آنها چکهای خودش را به پدیده داده و مشکل فعلیش کاملا شخصی است.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. هفته 3 لیگ 1 فوتبال ایران امروز برگزار می شود و در مهمترین بازی ها تیم هوادار با گل ریحان البرز، بادران با پاس جنوبی جم، فجر سپاسی با استقلال خوزستان، خوش طلایی با قشقایی شیراز دیدار می کنند. در سایر بازی های امروز شاهین شهرداری بوشهر با خیبر خرم‌آباد، مس کرمان با ملوان، رایکای بابل با شهرداری آستارا، چوکای تالش با استقلال ملاسانی و آرمان گوهر سیرجان با نود ارومیه برابر هم قرار می گیرند. دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران امروز راهی کشورش شد. قرار است اسکوچیچ پس از چند هفته استراحت در کرواسی به تهران بیاید و کار خود را در تیم ملی آغاز کند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا برترین های مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی را در آسیا اعلام کرد که بر اساس نظرسنجی سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان در رده سوم بهترین بازیکنان این مرحله قرار گرفت. مسابقات تیراندازی با کمان کسب سهمیه المپیک با حذف نمایندگان ایران ادامه یافت و در رده انفرادی ریکرو بانوان در پاریس مهتا عبداللهی پس از برتری برابر حریفی از جمهوری آذربایجان در مساف با کمانداری از رومانی شکست خورد و حذف شد. شیوا شجامهر و زهرا نعمتی هم با قبول باخت برابر کمانداران یونان و سوئیس از گردونی رقابت‌ها حذف شدند. و در ادامه یه هفته سوم مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب از گروه دوم فنلاند با بلژیک و روسیه با دانمارک و از گروه سوم اوکراین با اتریش و مقدونیه با هلند دیدار می‌کنند. بسیار متشکرم از توجه شما. خدا نگهدار.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز، مهد فرش.
یک دو سه هر با بستنی سالا
بستنی سالار میهن 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده. قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین. سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه.
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادگتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو در یافت میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1-2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
اطمینان از اصالت گوشی های هوشمند با داریا همراه.
بذار دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمان با فرمان. وقتی عشق داری صبح و شب نداری، با فرمان با فرمان. یه شکلات عالی واسه هر سن و سالی، رونون بذاری یا بخوری خالی خالی. بگو دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمان با
یعنی شده با عشق.
فرماند به شیرینی لبخند.
چه مثل چمران، روایت زندگی یک دانشمند مبارز. مصطفی تصمیم گرفته بود مدت کوتاهی در ایران باشه و زود برگرده. کلی کار داشت و یه عالم دل مشغولی. همه می دونستن وقتی که تصمیم می گیره کاری بکنه حتما عملی میشه. به همین خاطر کسی گیر نمی داد که ایران بمون. برای آخرین دیدار پیش امام خمینی رفت. 2-3 تا از دوستان لبنانیش هم بودن. امام با او صحبت کرد و آخر جلسه مصطفی تصمیم گرفت برای همیشه تو ایران بمونه. از مهندس چمران، برادر شهید مصطفی چمران بشنوید.
یادم هست یه ملاقات خصوصی خدمت امام رفت با البته شیخ مهدی شمس الدین، نبیه بری و سید حسین حسینی هم بودن و امام به ایشون فرمودن که نه، در ایران بمان. اگر انقلاب اسلامی ایران درست بشه، پیروزیش، لبنان هم درست میشه. دیگه دکتر چمران بعد از او به لبنان بر نگشت و این کلامی بود که همیشه دکتر روش تکیه میکرد و دقیقا هم دیدیم شد. که این چنین شد.
امروز روز مهمی در تقویم رسمی است.
ماست.
مصطفی چمران، دانشمند و رزمنده ایرانی، در جبهه ها به شهادت رسید.
ای حیات با تو ودا می کنم، با همه زیبایی هایت، با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه کوها و آسمانها و دریاها و صحراها، با همه وجود ودا می کنم. با قلبی سوزان و غم‌آلود به سوی خدای خود می روم و از همه چیز چشم می پوشم.
مردی که همه زندگیش رو وقف مبارزه کرده بود، مردی با اخلاق و منش خاص. آیت الله خامنه‌ای در اولین سالگرد شهید چمران سال 1361:
مجاهدت ها و فداکاری ها خیلی زیاده، خیلی ها هستند که از خطر نمی هراسند، اما در جبهه مشتاقانه و عاشقانه حرکت کردن و به خطر فکر نکردن یکی از خصوصیات این مرد مؤمن و مجاهد در راه خدا بود.
زندگی مصطفی چمران دو روش خاص داشت. اول اون که دانش آموز بسیار باهوشی بود، زود رشد کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و دکترای فیزیک پلاسما گرفت. در دانشگاه تهران دانشجوی درجه یک بود. از برادر شهید بشنوید.
خب این شاگرد او بود و از مهندس بازرگان نمره 22 گرفته بود. مهندس بازرگان هم استاد سختگیری بود، کسی نمره 14 15 16 میگرفت دیگه خیلی خوشحالی میکرد. و او در درس ترمودینامیک از او نمره 22 گرفته بود، یعنی نمره 20 شو داده بود. بعد به علت اینکه جزوهشو دیده بود گفت بود او جزوهاش رو میدید، گو این جزوه رو که دید گرفت کتاب کرد، تا اون موقع کتاب نداشت. و توی مقدمه‌ش هم که الان هست نوشته که من انقدر این جزوه رو کامل دیدم که هر چه خوندم که اصلاحش کنم جایی برای اصلاح ندیدم، و دیدم این علاوه بر نمره درسشه، بنابراین دو نمره هم به خاطر جزوه میدم.
در کنار کتاب و درس و قلم روحیه عجیبی برای خدمت به اسلام داشت. خیلی زود سیاسی شد چون خانوادهش هم سیاسی بودند. برادر شهید از اندرونی خانواده میگه:
اصولا جمعی در مسائل سیاسی حضور و دخالت داشته. یعنی مثلا من روز 30 تیر رو مثال میزنم، 30 تیر سال 1330، خب خونه ما چهارراه سیروس بود، حضرت سید اسماعیل نزدیک بود به سرچشمه و بهارستان. بعد ما یهو همه همدیگه رو در سرچشمه و مقابل گلوله های اون موقع بود در تیر و تیراندازی، حتی مادرمون رو با اون هیئت کامل حجاب چادر و پدرمون رو و دیگران رو تک تک یهو اونجا یافتیم. تک تک هم رفته بودیم، با هم قرار نگذاشته بودیم. حتی مادرم با پلیس میرفت با پاسبان های اون موقع صحبت کردن که شما چرا برادران ایمانی خودتون رو میکشید؟ میدونید روز 30 تیر یه کشتار بزرگی شد.
آنهایی که با زندگی شهید مصطفی چمران آشنا هستند میدونن که چقدر زود از آمریکا خسته شد و به لبنان رفت تا مبارزه کنه. اونجا دلبسته امام موسی صدر هم شد. یک رفاقت عمیق و در نتیجه یک مبارزه مشترک مؤثر. از زبان خود شهید درباره امام موسی صدر بشنوید.
امام موسی صدر رهبر عالی قدر شیعیان نیز 20 سال پیش از ایران به لبنان رفت و در محیط غرب زده لبنان که زیر سلطه امپریالیسم قرار داشت و شیعیان را عقده حقارت فرو گرفته بود، دست به یک مبارزه مکتبی زد. او نیز ایجاد مکتب کرد و بزرگترین حرکت تاریخ را در کشور لبنان پیاده کرد.
یک روز ظهر خیلی ناراحت به سمت دفتر نخست وزیری رفت. شنیده بود میخوان ارتش رو متحول کنن، حتی هواپیماها رو بفروشن. سال 1358 تازه شروع شده بود و انقلاب درگیر مسائل زیادی بود. مستقیم به دفتر نخست وزیر مهندس بازرگان رفت. از زبان برادر شهید بشنوید.
در مورد فروش هواپیماهای F-14 خب وزیر دفاع اون موقع البته بر اساس فضای اون روز که ما آقا با کسی جنگ نداریم، یه نامه یا گزارش گردشکار چند صفحه‌ای تهیه کرده بود که این هواپیما هر ساعت اینقدر خرج داره، پروازش اینقدر خرج داره، خب ما برای چی اینا رو میخوام؟ اینا رو بفروشیم. مشتری هم پیدا کردودم به ثمن بخش با این قیمت ارزون به پاکستان، اونم با قسطی بفروشن. دکتر چمران که این دید خیلی ناراحت شد، آمد پالوی مهندس بازرگان را به شدت اعتراض کرد. حتی من اینو یادمه که باز در یه جلسه دیگری به ایشون گفت اگه نمیخواید اینا رو بدید به ما، ما میریم در لبنان با اسرائیل با اینا میجنگیم. یعنی ببینید با این روحیه. و بعد گفت کی میگه که علیه ما کسی نمیجنگه؟ ما در معرض خطریم، باید ارتشمون و نیروهای مسلحمون به شدت قوی باشه.
وقتی مصطفی چمران در ایران ماندگار شد، هم وزیر دفاع بود و هم معاون نخست وزیر در امور انقلاب. حواسش بود در فضای اون موقع ارتش ایران دوباره بازسازی بشه. سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی معروفه. لطفاً بشنوید.
شعار انحلال ارتش از شعارهایی است که ضد انقلاب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است. آیا صحیح هست که بهترین رزمندگان را دور بریزیم که احتمالاً یک دهم آنها به دشمن بپیوندند؟ یا بهتر اونها رو تحت کنترل خودمون داشته باشیم؟ به خدای بزرگ سوگند میخورم، افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز میخوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدند.
بهش گفته بودند باید قائله‌های مناطق مرزی رو حل کنه. هر روز در یک استان و شهری بود و با گروه‌های مخالف گفتگو می‌کرد. قبل از جنگ فهمید که صدام پای خیلی از فتنه هاست. از زبان خودش بشنوید.
به محض پیروزی انقلاب ایران، همین رژیم ملعون و کثیف بعثی صدام عده‌ای خود فروخته را در این اردوگاه ها تعلیم و تربیت کرد و آنها را با اسلحه و مواد منفجر مسلح نمود و به سوی مرزهای ایران گسیل داشت و همه روز شاهدید که لوله‌های نفت را در خوزستان و پایگاه‌های رادار را و شهرها را و راه‌ها را منفجر می‌کنند.
دولت موقت روی تلاش‌هاش خیلی حساب باز کرده بود. واقعاً هم کارش رو خیلی خوب بلد بود. از برادر شهید بشنوید.
به خاطر مسائلی که در اختشاشاتی که در نقاط مختلف کشور رخ میداد، گفتن خب تو این مسائل تجربه داری، به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب برگزیده شد که اون کارهای اجرایی معمولی نباشه، در این امور باشه. که به این علت هم بود که به آذربایجان غربی و سرو رفت بعد از حادثه سرو که عده‌ای وارد شدند و ژاندارمری رو دو سه نفر رو کشتند و پاسگاه سرو رو تسخیر کردند و خط راهن قطور رو قطع کردند و این رفت اونجا و اون مسئله رو حل کرد. آمد بعد مسئله مریوان بود، بعد مسئله پاوه بود، همین جریان پاوه که خب امروز ها دوستان فیلمش رو میبینند. و بعد رفت جنوب در خوزستان، مسئله خلق عرب و شلمچه و پل نو و اونجاها بود.
ماجرای قائله پاوه رو همه شنیدند. ورود چمران و بعد پیام امام. از سرهنگ حسینی همرزم شهید بشنوید.
ما از محاصره پاوه همراه با شهید چمران وارد خاک کردستان شدیم. اطلاعات سیاسی هم که از اونجا داشتیم این بود که عناصری از تمام کشور ایران، حتی ما اون موقع اطلاع داشتیم که حتی از خارج از کشور، عناصری جمع جو شدن، ترکیب از چریک فدایی ها و کمونیست ها و حزب توده و اینا با هم همه دست به یکی کردن، اعلام کردن که در کردستان خودمختاری اعلام کردن، کارت چاپ کردن، هر کی کارت گذرنامه داشته باشه میتونه بره، غیر از اون نمیتونه کسی بره. و یه نیروی به فرماندهی آقای اصغر وصالی، شهید اصغر وصالی خدا رحمتش کنه، یه شیرمرد خوبی بود، نیروی سپاه در پاوه مستقر.
بعد که مرحوم شهید چمران آمده بود تهران، تو جلسه‌ای که ما بودیم به نخست وزیر وقت گزارش میداد که بین اینها هم یه رابطه عاطفی از قدیم وجود داشت. مرحوم چمران اینجوری گفت تو اون جلسه، گفت وقتی که پیام امام ساعت 2 پخش شد، به مجرد پخش پیام امام، قبل از آنی که هنوز هیچ خبری از حرکت مردم به اونجا برسه، ما احساس کردیم که محاصره کنهو باز شد. میگفت حضور امام و تصمیم امام و پیام امام اونقدر مؤثر بود به صورت برق‌آسا که به مجرد این که پیام امام رسید، کنهو همه چیز برای ما از اون فشارها به پایان رسید. ضد انقلاب روحیه خودشو از دست داد و ما نشاط پیدا کردیم و حمله کردیم و محاصره رو، حلقه محاصره رو شکستیم.
مصطفی ایرانی بود و عاشق هویت ملیش، از طرفی جهان عرب رو هم به خوبی میشناخت. خیلی زود فهمید برخی میخوان بین عرب و عجم اختلاف بندازن. برادر شهید برامون توضیح میدن.
حتی در لبود، خب در بین کسایی زندگی میکرد که ایرانی نبودن، ولی نمیتونست نام مثلا خلیج فارس رو نگه. حتی با جمال عبدالناصر 2 سال در مصر بود، مهمون او بود، چند بار بحث داشتن سر همین موضوع و سر این موضوع که ملیگرایی شما به جایی نخواهد رسید، این مکتب هست که میتونه نجات بخش ما باید. و حتی تو سخنرانی هاش میگه، در نواجمه تهران هم میگه، من با جمال عبدالناصر چنین گفتم. دغدغه اصلی او، مکتب او و آزادی کشور بود.
خود شهید بعدها در نماز جمعه این موضوع رو توضیح داد، زمانی که بعثی ها تلاش کردن نام خلیج فارس رو تغییر بدن. لطفاً بشنوید.
و خلیج عربی و عربستان و شعارهای ناسیونالیستی دیگری آنچنان در کشورهای عربی نوز می‌گیرد و شدت پیدا می‌کند که اگر کسی خلیج را خلیج فارس می‌نامید، نوکر صهیونیسم و امپریالیسم به شما می‌رفت و به سختی کوبیده می‌شد. در همان روزها این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت. ما با این رهبر بزرگ که خدای رحمتش کناد مباحثه مفصلی داشتیم و به او نشان دادیم که این بازی استعمار است که فکر خلیج عربی و عربستان و شعارهای افراطی ناسیونالیستی را در بین برادران عرب توسعه می‌دهد و عرب را به جان ایرانی و ایرانی را به جان ترک و ترک را به جان عرب می‌اندازد تا از اختلاف این برادران استفاده کند.
جنگ اما همه چیز رو تغییر داد. او دیگه در تهران حالش خوب نبود. تفنگش رو برداشت و به منطقه رفت. هر کاری می کرد تا بتونه نیروها رو آماده نبرد کنه.
من خودم می دیدم RPG رو، شلیک RPG رو که نیروهای ما بلد نبودن، این در لبنان یاد گرفته بود، تعلیم میداد به نیروها به همون لهجه عربی. RPG هم میگفت، ما میگفتیم RPG، اون میگفت RPG، چون RPG جزء سلاح‌های سازمانی ما نبود، نداشتیم نه بلد بودیم، او بلد بود. از اونجا یه مقدارم گیر آورده بود از یک راه‌های تعلیم میداد که اینجوری آرپیجی رو باید شلیک کنید. دانشمند به فیزیک پلاسمای در درجه عالی در کنار شخصیت یک گروهبان تعلیم دهنده عملیات نظامی، اونم با اون احساسات رقیق، اونم با اون ایمان قوی، با اون سرسختی، ببینید چه ترکیبی میشه.
جنگ تحمیلی براش خیلی مهم بود، هم استاد مبارزه بود و هم آرمانش رو در نبرد با دشمنان انقلاب میدید.
میخواهم به شما بگویم که بین ملت ما